أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مرجعات باب تزاحم بود. اولین مرجع ترجیح به علم به اهمیت لزومیه یکی از دو تکلیف بود. اصل این مرجع روشن هست، اما مواردی هست که مورد بحث و مناقشه قرار میگیره. مثلا اگر ما شک بکنیم که آیا مثلا خطاب وجوب حج با تکلیف آخر مثل وجوب اداء کفارات تزاحم بکنند، مکلف میگوید نمیتوانم هم کفاراتی که به عهده من هست ادا کنم و هم حج بروم، این مقدار تمکن مالی ندارم. ما درست است که فهمیدیم حج اهم است، چون بنی الاسلام علیه، ولیکن اهمیت مطلقه او را نفهمیدیم. اهمیت حج را فی فرض الوجوب فهمیدیم. به قول مرحوم آقای خویی، اگر حج واجب باشد واجب اهمی است، اما ممکن است یک تکلیف ضعیف مانع از وجوب حج بشود، یعنی مانع بشود از اتصاف حج به ملاک ملزم، فضلاً از این که ملاکش اهم بشود. خب یک وقت ما قائل میشیم به مسلک رابع تزاحم، بگیم خطاب یجب الحج علی المستطیع المالی مطلق است، یجب اداء الکفارات مطلق است. در مقام تزاحم عقل حکم می کند به تنجز اهم، یعنی خطاب مطلق هست، حج کردیم، حج واجب است و حج در فرض وجوبش اهم است، بحثی نداریم. اما یک وقت قائل میشیم به مسلک ثالث باب تزاحم، یعنی معتقد میشیم خطاب وجوب حج مشروط است، ولو به یک قید لبی که مالم یجب الحج به شرط ان لا تشتغل به امتثال تکلیف اهم من او مساوی. و ما احتمال میدیم در فرض اشتغال به امتثال تکلیف اهم یا مساوی اصلا حج ملاک پیدا نکند، فضلا از این که ملاکش اهم باشد یا نباشد. خب اگر این طور هست، شبهه اینه که چرا شرط دیگری نباشد در بین؟ شرط دیگر این است که به شرط ان لا تشتغل به واجب مرجوه. که اشتغال به این واجب مرجوه که ملاک فعلی دارد مانع است از اتصاف حج به ملاک، یعنی شرط وجوب حج فقط این نیست که ما اشتغال پیدا نکنیم به امتثال تکلیف اهم یا مساوی، نخیر، شرط دیگرش این است که ما اشتغال پیدا نکنیم به تکلیف ولو مرجوه. اما تکلیف مرجوعی که ملاک فعلی دارد و اشتغال به او مانع از اتصاف حج به ملاک هست، چون اگر شارع ببیند که مثلا اشتغال به ادای کفارات ملاک فعلی دارد، یعنی اگر حج برویم و نتوانیم ادا کنیم کفارات را، ملاک ادای کفارات فوت می شود. ولیکن اگر برویم اداء کفارات بکنیم، اصلا در این صورت حج ملاک ملزم پیدا نمی کند، تا چه برسد به این که این ملاک ملزم اهم بشود. خب وجهی ندارد که در این صورت شارع بگوید الا ولابد باید حج برویم. خب من اگر برمم ادای کفارات بکنم که تکلیف مرجوع است، قطعا در فرض وجوب ادای کفاره و وجوب حج به طور مطلق ما قضاوت ما طبق روایات این است که حج اهم است. ولیکن اگر بنا باشد که ادای کفارات که واجب مرجوع است، نه هم است نه مساوی نسبت به، اما یک واجب مرجوحی است که ملاک فعلی دارد، اگر حج هم برویم ملاک فعلی او فوت می شود ولو معذور باشه، اما چه بسا ادای کفارات که بکنیم اصلا در این فرض حج متصف نشود به ملاک ملزم، تا چه برسد به این که ملاک ملزمش اهم بشود. خب چرا شارع در این صورت واجب کند برای ما حج رفتن را؟ اتفاقا مقتضای حکمت این است که واجب کند ادای کفارات را که ملاک او فعلی است استیفا بشود، و با استیفا ملاک او اصلا دیگر حج ملاک ملزم پیدا نمی کند تا بر ما فوت بشود. ولذا گفته میشه که در این فرض ما چطور بیاییم بگیم اهمیت حج که اهمیت علا ای تقدیرن معلوم نیست باشد، اهمیت فی تقدیر الوجوب است، این جزء مرجحات، این رو ما چطور بگوییم؟ این شبهه ایست که مطرح میشه. جواب از این شبهه به نظر ما منحصر به یک مطلب، و اون اینه که بگیم خود اطلاق وجوب حج بر مستطیع مالی نفی می کند این احتمال را که اتصاف حج به ملاک ملزم اهم مشروط باشد به عدم اشتغال به یک واجب دیگر. بعضی که معتقد می توانند باشند و ظاهران هستند که این احتمال ها عرفی نیست که در فرض اشتغال به یک واجب آخر حج اصلا ملاک ملزم نداشته باشد، بعد از اینکه اطلاق دلیلش شامل این شخص که مستطیع مالیست می شود. ولی از کدیم طبق مسلک سالس باب تزاهم برخی مثل مرحوم آقای خویی طبعا این را خواهند گفت که در فرض اشتغال به یک واجب آخر ممکن است اصلا دیگر حج ملاک ملزم نداشته باشد، تا چه برسد که ملاک ملزمش اهم باشد. برای نفی این احتمال یک راه بیشتر نداریم و اون اینه که بگیم اطلاق یجب الحج علی المستطیع المالی که شامل این شخص می شود، چون مستطیع مالی هست، وجوب ادای کفاران مانع از استطاعت مالیه نیست. یا فرض کنید یک تکلیف مزاحم دیگری هست، یحرم علی المرأه کشف جسدها امام الاجنبی، تزاحم کرد با وجوب حج، بخواهد حج برود باید بعض جسدش، بعض شعرش را موقع خروج از مرز کشور نشان بدهد به اون نگهبان. خب این یجب الحج علی المستطیع المالی شاملش می شود. ولو قید لبی این است که ما لم تشتغل به واجب اهم من او مساوی، اون چاره ای نیست، چون عرفی نیست که مولا بگوید من خودم حساب کردم هیچ واجبی اهم یا مساوی از حج نیست. این عرفی نیست، شاهدش این است که در هیچ خطاب تکلیفی این را شارع نگفته است، مطلق گذاشته است خطاب تکلیف. و اگر بنا باشد اطلاق خطاب تکلیف به این معنا باشد که بخواهد بگوید من شارع خودم حساب کردم هیچ تکلیفی اهم یا مساوی از حج نبود، ولذا گفتن یجب الحج علی المستطیع المالی، و بقیه تکالیف هم مطلق است. پس باید هر خطاب تکلیفی بگوید من حساب کردم دیدم هیچ تکلیف اهم یا مساوی از من وجود ندارد، ولذا خطاب تکلیف من مطلق است. این اصلا عرفیت ندارد، مستعجل است این هم. اما نسبت به این که ملاک حج مثلا ملاک فعلی است بر مستطیع مالی و هیچ چیزی دخیل در اتصاف این حجم ملاک فعلی نیست، این که از شعور مولاست تبیینش. در همه خطابات تکلیف بالالتزام بخواهد بگوید که این تکلیف ملاک فعلی دارد، ولذا چون ملاک فعلی داشت من خطاب تکلیفم رو مطلق گذاشتم، این که از شعور مولاست. الکذب حرام، از شعور مولاست که ببیند که مفسده کذب مطلق هست و در همه موارد کذب هست، ولذا مطلق گذاشت جعل حرمت کذبان، این که از شعور مولاست. چون از شعور مولاست از اطلاق یجب الحج علی المستطیع المالی کش میکنیم که در فرض اشتغال به یک تکلیف مرجوع شارع مطلق گذاشته اش وجوب حج را، چون دیده است به طور کلی ملاک وجوب حج توقف بر هیچ چیز ندارد غیر از موضوع خودش که در خطاب آمده است، المستطیع المالی یجب علیه الحج. این جواب صحیح از این شبه هست. ما به نظرمون جواب دیگه نمیاد. این در رابطه با مواردی که ما علم به اهمیت علا ای تقدیرن واجب نداریم، علم به اهمیت آن علا تقدیر الوجود داریم، میگیم همون مقدار هم کافیست برای ترجیح. و این شبهی که مطرح شد که شاید اشتغال به یک تکلیف مرجوع رافع ملاک این واجب اهم بشود و در فرض اشتغال به اون تکلیف مرجوع اصلا این تکلیف هم ملاک پیدا نکند تا چه برسد که اهم باشد، جوابش این است که اطلاق خود خطاب یجب الحج علی المستطیع المالی نفی میکند این احتمال را. میگوید ملاک حج ملاک فعلی است، توقف بر هیچ چیز غیر از موضوع خودش در خطاب ندارد. مورد دومی که اون هم محل شبهه است، جاییست که دو خطاب داریم، هر دو مشروط به قدرتن در لسان خطاب. اذا قدرت فتوزع، اذا قدرت فسف الضیف ما هم. مرحوم نائینی فرموده که اینجا ترجیح به اهمیت معنا نداره. آقای خویی فرموده چرا؟ ترجیح به اهمیت معنا داره. به نظر ما محور فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی یکی نیست. ما این رو بارها عرض کردیم، مرحوم نائینی ظاهر اذا قدرت را این میداند، اذا لم یکن تکلیف بالخلاف فتوزم، ولذا میگوید اگر آب داشتی واجب بود صرف آن در حفظ نفس محترمه. نمیتوانیم اگر اسیان بکنی این وجوب حفظ نفس محترمه را و وضو بگیری وضو تو را تصحیح کنی، چون در فرض اشتغال ذمه به تکلیف به خلاف وضو اصلا امر وضو نداری. فرض کنیم شما اسیان خواهی کرد امر به حفظ نفس محترمه را، یک وقت اسیان کردی و اون بیچاره مرد، بعد میخوایی وضو بگیری، خب در وقت وضو تکلیف نداری به حفظ نفس محترم. یک وقت نه، تا ساعتهای دیگر وقت است که آب بدهی به اون بیچاره تشنه بخورد، ولی میخواییم به رحم شرط متأخر بگیم ان کنت لا تمتثل الامر به حفظ نفس محترمه فتوضأ، ایشون میگه معنا نداره، چون الان تکلیف داری به حفظ نفس محترمه. و اذا قدرت فتوضأ ظهور داره، یعنی اذا لم یکن تکلیف بالخلاف فتوضأ، الان تکلیف به خلاف داری. این فرمایش مرحوم نائینیه. و لذا مرحوم نائینی کنده ها اینجور معنا میکنه، اذا لم یکن تکلیف بالخلاف فتوضأ، اذا لم یکن تکلیف بالخلاف فسف الضیف ما هم. و لذا معتقده که سبق زمانی مرجحه. در فواید الاصول جلد 1 صفحه 333 این بحث رو مطرح میکنه، و در اجود التغریدات جلد 1 صفحه 276 حدودا، و جاهای دیگر هم من تصریح میکنه ایشون. بله ببینید، ایشون میگن سبق زمانی مرجعه، اگر اول شما تکلیف داشتی به حفظ نفس محترمه اون وقت، حفظ نفس محترمه که نداره ظالم یکون تکلیف میکنه، اون مثال سقر و ضعیف ما هم. اگر اول مهمان داشتی تشنه بود اون وقت که از آن نگفته بودن، لم یکون تکلیفون بالخلاف فسق ضعیف ما هم. بعد که از آن گفتن اون وقت میگن شما تکلیف به خلاف قبلا داشتی، تکلیف به سقر و ضعیف ما هم داشتی، آبم که اندازه هم وضو هم سقر و ضعیف نداری، سبق زمانی باعث میشه وجوب سقر و ضعف معن فعلی بشه و مانع بشه از فعلیت وجوب وضو. اما اگه همزمان بود با هم تعارض میکنن، تعارض میکنن، چون یعنی همزمان با دخول وقت مهمان هم آمد، گفت یا ابا عبدالله چه میکردی در کربلا از تشنگی؟ یک ساعت را اومدم تشنه شدم، آب بیارید برام. همزمانم الله اکبر داره میگه این مؤذن زاده، یعنی همزمان هم اذا قدر تفت و زدن میخواد فعلی بشه، هم اذا قدر تفت و ضعیف ما هم، که مرحوم نائینی معنا میکنه یعنی اذا لم یکن تکلیفون بالخلاف فسف الضیف ما هم، اذا لم یکن تکلیفون بالخلاف فت و زدن. حالا ایشون این مقدار بیان کرده، بحث این مفصله، اینو در قالب توارد دلیلین باید مطرح کرد، یعنی در واقع هر کدام از این دلیل ها صلاحیت داره که موضوع دیگری رو از بین ببره، یعنی هر کدام تکلیف به خلافه، اگر این فعلی بشه موضوع اون دیگری که ازالم یکون تکلیفون به خلاف از بین میره. همزمان اگر موجود بشن خب مسئله فروضی داره، حالا وارد اون فرضا نمیشیم، بالاخره ما هم تعارض میکنن در فرض متعارف. نه اینها معتقدن و حرف درستی هم میزنن، میگن عرفن اونی که موضوع پیدا میکنه اون اولیه، ما قبول کردیم اینو. ما ولی ذا گفتیم که اگر امروز در ضمن عقد بیع شرط بکنن که شما سفر نروید در این هفته، فردا در عقد نکاح بر شما شرط بکند زوجه که این هفته سفر بروید، خب شرط وجوب وفاش مشروط به چیه؟ به عدم کونهی محللا للحرام، یعنی مشروط است به عدم تکلیف به خلاف دیگه، در واقع میشه محلل حرام نباشه یعنی تکلیف به خلاف نداشته باشه. عرف چی میگه؟ عرف میگه دیروز که شرط وشد در زمین به الله تو سافر شما تکلیف به خلاف نداشتید، پس یجب الوفا به شرط شامل شما شد. وقتی یجب الوفا به شرط شامل شما شد، فردا که شرط میکند زوجه بر شما که لا تو سافر، عرف میگه این شرط محلل حرام است، این شرط مخالف تکلیف و تکلیف به وجوب وفا به شرط دیروز است. این اتفاقاً عرفیز درست میگه مرحوم ناینی، آقای حکیم هم داره و درست هست واقعا همینجوره. اما که همزمان یعنی همزمان شما در ضمن عقد بیع شرط کردید الا تسافر، وکیل شما از طرف شما در ضمن عقد نکاح شرط کرد ان یسافر، مثلا همزمان اینجا خب تعارض میشه بین این دلیل وفا به شرط، چون هر کدام اگر نافذ بشود موضوع دیگری را از بین میبرد، پس هر دو همزمان نمیتواند نافذ بشود، یکی به طور معین نافذ بشود و بر دیگری مقدم بشود ترجیح بلا مرجح است، این یعنی تعارض بین این دو دلیل. بعد مرحوم ناینی ادامه داده فرموده ولی ما که میدونیم که بالاخره در این مثال اذا قدر تفتوز و اذا قدر تفسق ضعیف ما هم، ما که میدونیم که بالاخره یکی از اینها ملاک داره دیگه، نمیشه که شارع هیچ کدام رو واجب نکنه، علم داریم به وجود یک ملاک ملزم و این ملاک ملزم در احد هماست، ولی زن شارع میگه افعل احد هما، یعنی اما توزع او اسق الزیف ما هم، ولی زن میگه اینجا تخییر عقلی است، تخییره یعنی مقصود این هست که امر داریم به جامعه، مقصود این است هم داریم به جامعه، نه اینکه شارع در جعل خودش بگوید ان لم تتوزع فسق الضیف ما ان، ان لم تسق الضیف ما ان فتوزع، نه یک تکلیف به جامعه داریم و لذا اینجا ترجیح به اهمیت معنا نداره، چون ما یک تکلیف داریم، دو تا تکلیف نداریم که بگیم یکی اهم از دیگری است. این محور فرمایش مرحوم ناینیه. آقای خویی اصلا فکرش چیز دیگه ایست، ایشون از اذا قدرت معنا میکنه یعنی اذا لم تشتغل به امتثال تکلیف آخر، و لذا به مرحوم ناینی ایراد میگیره، میگه جناب ناینی خب مگه نمیگید شاره گفت اذا قدر تفت وزده، خب من اگر حفظ نفس محترم نکنم قدرت ترتبیه دارم بر موضوع، چرا؟ برای که قدرت رو معنا کرده عدم صرف قدرت، اذا قدر تفت وزده یعنی الا تصرف، اذا لم تصرف قدرت که فمتثال تکلیف آخر، نه اذا لم یکن علیک تکلیف آخر. خب این روشن باشه. حالا مرحوم آقای خویی تو این برداشتی که داره از اضافه در تفت و از و اضافه در تفت و ضعیف ما هم می فرماید که چون رافع قدرت، رافع قدرت برای یک تکلیفی یا عجز تکوینی از آن هست یا تکلیف تعیینی به خلاف هست که تا میخواهیم اون تکلیف تعیینی به خلاف را امتثال بکنیم قدرت بر این تکلیف اول نداریم، اضافه در تفت و زه هیچ مشکلی از این دو جهت ندارد، هم قدرت تکوینی دارم بر موضوع و هم تکلیف تعیینی به استقی و ضعیف ما هن ندارم که بگوییم که اون تکلیف تعیینی به خلاف معجز مولوی است و تا فرض نشود اسیان او شما قدرت ندارید بر موضوع. قطعا سبی و ضعیف ما هم تکلیف تعیینی ندارد. چرا؟ برای اینکه اهم نیست، یا از عفا است یا مساوی است با وضوع. فرضا من قدرت بر وضوع دارم، اضافه در تفت و زه فعلی میشه، وقتی فعلی شد وجوب تعیینی پیدا میکنه وضوع و اهم هم هست، چون علا فرض وجوبه ای اهم هست، عجیب اهمیت میخواییم بدهیم. اون وقت تکلیف تعیینی به وضوع معجز مولوی میشه از چی؟ از سهی و ضعیف ما هست. بله اگر اسیان کنی وضوع را اون وقت به نحو قدرت ترتبی قدرت داری و سهی و ضعیف ما هست. که انصافا فرمایش متینیه. آقای صدر در بحوث جلد 7 صفحه 94 اعتراض داره میکنه با آقای خوبی. ملاحظه بکنید، ایشون میگن که اگر مراد از معجز مولوی که شما گفتید رافع قدرته تکلیف منجز به خلافه، ولی ما تکلیف منجز به سهل و ضعیف ما هم نداریم. و اگر مراد واقع تکلیف به خلافه، واقع تکلیف تعیینی به خلافه نه تکلیف تعیینی منجز، تکلیف تعیینی واقعی به خلاف ولی منجز نباشد، شاید ما تکلیف تعیینی واقعی داشته باشیم به سهل و ضعیف ما هم. چرا؟ برای اینکه آقا شما قبول دارید که در فرض سهل و ضعیف ما هم اصلا ملاک پیدا نمی کنه وضوع، چون قدرت در خطاب وضوع قدرت شرعیه است، یعنی در فرض تکلیف تعیینی به خلاف اصلا ملاک پیدا نمی کند وضوع تا اهم باشد. شاید شاره دوست داشت تکلیف تعیینی بکنند به سهل و ضعیف ما هم، چه اشکالی دارد؟ قبیح هست اقلا تکلیف تعیینی بکند به سقی و ضعیف ما هم و این بشود تکلیف تعیینی به خلاف ولو منجزیتون ما نمیدانیم این مطلب را، ولی احتمالش رو که میدیم. و اگر تکلیف تعیینی به خلاف ولو غیر منجز باشد این معجز مولوی باشد، خب پس چطور شما میگید که حتما من باید بروم وضو بگیرم؟ شاید شارع ولو بلا ملاک از باب ترجیح بلا مرجع، مگر ترجیح بلا مرجع قویه؟ دو تا نان جلوی شما گذاشتن، یکیشو برمیدارید میخورید، ترجیح بلا مرجع. هیچ کس نگفته قوی هست. اونایی که میگن ترجیح بلا مرجع محال هست حرف دیگری دارن. ترجیح بلا مرجع عقلایی نه محال است نه قوی. خب شارع اشکال دارد امر تعیینی کند به سهی و ضعیف ما هم، ولو منجز بر ما نیست، احتمالش رو نمیدهیم. خب اگر معجز مولوی یعنی تکلیف تعیینی واقعی به خلاف، خب شاید تکلیف تعیینی واقعی به خلاف داریم، تکلیف تعیینی واقعی داریم به سهی و ضعیف ما هم. از کجا شما میگویید بر من واجب است وضوع بگیرم؟ نه، چون تکلیف تعیینی واقعی دارم به سقف ضعف ماهن، چون قوی نیست بر مولا بگه برو سقف ضعف ماهن بخون، اصلا دیگه وضوع ملاک پیدا نمیکنه در این فرد تا اهم بشه. چه قربی داره بر مولا این کار؟ خب به نظر ما این مطالب درست نیست. ببینید این تشقیق شقوق ها وجهی نداره. آی خویی گفت اذا قدر تفت و زه، اصلا بحث عدم تکلیف به خلاف نیست، اینو بدونید. بحث همونی که خود ایشون مطرح کرد، آی سند مطرح کرد، قدرت تکوینی بر ذات فعل و عدم معجز مولوی. صریحا آی خویی میگه معلوم امر تعیینی غیر واصل معجز مولوی نیست. این که واضحه دیگه، بحث نداره. امر تعیینی غیر واصل سبب عجز عرفی میشه؟ آیست از شما اصلا این احتمال رو باید مطرح کنید. خود شما میگید تکلیف به غرض محرکیت علا تقدیر الوصوله، و خود شما میگید تکلیف اهم به غیر واصل مانع نیست از تنجز تکلیف مهم، و عرف هم نمیگه شما قادر بر مهم نیستی به صرف این که فی علم الله یک تکلیف اهم نیست که به شما واصل نشده است. تکلیف به همی که واصل نشده است که معجز مولوی نیست از مهم. تکلیف تعیینی واقعی به سرد و ضعف ما هم گیرم از باب ترجیح بلا مرجح جعل شده باشد، گیرم اینجور باشد، احتمال عرفی بدهیم این را، ولی وقتی به ما واصل نیست که عرفن نمیگن تو قادر بر وضو نیستی. اونی که باعث میگه عرفن بگن قادر بر وضو نیستی تکلیف تعیینی واصل است به خلاف، اونم با این توضیح آیخویی که اشتغال به آن تکلیف تعیینی واصل که لازم هم از عقلا او رافع قدرت بر اون تکلیف آخر است، و به نحو ترتب اگر ترک بکنیم امتثال اون تکلیف تعیینی واصل را قدرت پیدا می کنیم بر اون تکلیف آخر که گفت اذا قدر تفت و زه. و لذا به نظر ما این تشریح شقوقی آی سرد کرده در این بحث در اعتراض با آیخویی هیچ کدام وارد نیست. آیخویی مطلبش کاملا روشنه و مطلب درستی هم هست. اذا قدرته فتوزه، انصافا قدرت بر وضو داریم، چون یقینا امر تعیینی واصل به سقی و ضعیف ما هم نداریم، چون علا تقدیر الوجود و اهم نیست. وضوع است که علا تقدیر الوجوب هم هست. خب پس قدرت بر وضوع داریم، وقتی قدرت بر وضوع داشتیم واجبه وضوع، وقتی واجب شد وضوع اهمه، وقتی اهم شد رافع قدرت عرفیه است و سقی و ضعیف ما هست، مگر به نحو ترتب که ان لم تتوضع و قدرت ترتبیه داریم و سقی و ضعیف ما هست. و اصلا این بحث مشکل نداره. البته آلخویی بیان دیگه هم داره، معجز مولوی رو منحصر نمیدونه به تکلیف هم، خطاب مطلق هم معجز مولوی است که دیروز توضیح دادم که اگر یه خطاب مطلقی بود گفت یحرم و مسل محدث للمصحف او لسمهی تعالی، این خطاب مطلق هم نگفته ازا قدرتم، این هم بل ازا قدرتم فتوزده مقدم است چون معجز مولوی است از او. خب حالا این رو ما بعدا باید بحث کنیم. این راجع به بحث ترجیح علم به اهمیت، اما راجع به ترجیح به احتمال اهمیت، متوجه نشون بیشتر از این توضیح باشه داره بعد از بحث ببینم چی نفهم. مرجح دوم احتمال اهمیت لزومیه، نه اهمیت رجحانیه، اهمیت لزومیه در یک تکلیف به خصوص در اطراف تزاهم هست. خب مرحومای نائینی و مرحومای خویی استدلال که کردن برای این ترجیح به احتمال اهمیت، گفتن اطلاق تکلیف دیگر که محتمل الاهمیت نیست یقینا مقید شده. ببینید مثلا انقذ حیات الانسان المحترم، از اون من خطاب داریم سلم، حالا انقاذ حیات انسان محترم اگر مسلمان باشد که معلوم الاهمیت است، ولی حالا اگر مسلمان نبود کافر ذمی بود خب محتمل الاهمیت میشه. خب ایشون میگن وقتی محتمل الاهمیت شد یقینا وجوب نماز مقید شده، مالم تشتغل به انقاذ انسان محترم، چون دیگه یا محتمل الاهمیت انقاذ این انسان محترم یا مساویه دیگه، یا محتمل یا مساوی دیگه. خب اگر اهم است یا مساوی است فرقی نمی کند، در فرض اشتغال به او دیگر نماز وجوب ندارد. پس یقینا خطاب سله شده اذا لم تشتغل به انقاذ حیات انسان محترم. اما انقذ حیات الانسان محترم اگر فی علم الله اهم باشد که مقید نشده، که انقذ حیات الانسان محترم به شرط ان لا تشتغل به الصلات، شاید اهم باشد، اگر اهم باشد که وجوبش مطلق است و احتمال وجوب مطلقه این انقذ حیات الانسان محترم رو که میریم، اصالت الاطلاق میاد میگه که باید تحفظ کنی برای این اطلاق وجوب. خب شما میدانید اینها ناشی از یک ذهنیتیه که فکر میکنن خطابات شرعیه به نام قضیه خارجیه هست، یعنی وقتی مولا میگه انقذ حیات الانسان محترم لحاظ کرده یه روزی ممکنه تزاهم برقرار بشه بین انقاذ حیات انسان محترم با نماز، فکر اونجا رو بکنیم، یه روزی ممکنه تزاهم پیدا کنه با وجوب صوم، فکر اونجا رو بکنیم. یعنی وقتی میگه انقذ فکر تزاهم با تک تک واجبات دیگر رو کرده و حساب کرده دیده انقاذ حیات مؤمن حیات انسان محترم از همه اونها اهمه، مطلق جلب کرده. خطابای دیگر هم همینجور، یعنی هر خطاب تکلیفی مولا یه لیستی از تکالیف رو جلو خودش دیده هی اهم و مهم کرده، این اصلا عرفی نیست. هم ولذا نباید بگیم اطلاق خطاب سلی یقینا قید خورده است، تعبیر باید اصلاح بشه و ما انشاءالله روز شنبه بحث رو دنبال میکنیم. فقط ابداع شبهه بکنم، کی میگه ترجیح به احتمال اهمیت قطعی است و جای بحث نداره؟ لقائل من یقول مخصوصا بنابر مسلک رابع تداوم که مسلک امام آی سیستانی آی روحانی هست. دو تا تکلیف مطلق داریم، این ندارم که این تکلیف اول اهم است، مشکوک از اهم بودن او. رفع ما لا یعلمون، براءت جاری می کنیم از غرض لزومی تعیینی مولا به اون تکلیف اول، چون ملاک اهم باشد که مهم نیست برای ما، ملاک تکوینی و اهم باشد، مهم این است که ملاک تعیینی منشأ می شود مولا غرض تعیینی به اسیان او پیدا کنه. خب براحت مفهم آلالهو میگه که انشاءالله خدا غرض تعیینی نداره به اون تکلیف محتمل و اهمیه، نتیجهش میشه تخییر. این شبهه رو تحمل بفرمید، انشاءالله ببینیم جواب داره یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.